أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در جمله اول این آیه مبارکه بود، اشاره شد به اینکه قرآن کریم اصرار دارد انسان راه نفس را رها نکند، مواظب خود باشد، چه در بحث علم چه در بحث عمل، برای آن است که هر چه خارج از ذات انسان است معلوم بالعرض است، در نتیجه مقصود بالعرض است، راه بالعرض است و نفعش هم بالعرض خواهد. و اگر چیزی در حریم ذات انسان راه داشت، معلوم به ذات است، مطلوب به ذات است، راه به ذات است، در نتیجه نفعش هم بالاصاله به ذات خواهد. تا کنون در دو فصل جداگانه ثابت شد که از نظر سیر سلوک انسان سالک است و انسان مسلک است و خودش هدف و خودش مسافت و خودش راه و سایر امور هم باز به حقیقت نفس برمی گرده. در فصل ثانی ثابت شد که تعبیرات دینی عنوان به او شرا، خرید و فروش، داد و ستد، امثال ذلک، همه اینها در سوق نفس و در بازار نفس انجام می گیرد. انسان یا خود را می فروشد به خدا یا خود را می فروشد به شیطان. کالایی که می گیرد یا جهنم است که از درون او نشأت می گیرد و در بیرون ظهور می کند، یا بهشت است که از جان او ظهور می کند و در خارج یافت می شود. پس او بایه است، او مسمن است، او سمن، خواه در راه حق بفروشد، خود را به خدا بفروشد که به الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله، یا خود را به شیطان بفروشد که به اسمش ترا و بی انفسه ها، که در اشترا هم به معنای اشتراست. اما اون که در این نوبت مطرح است فصل سوم بحث است و اون این است که در بسیار از تعبیرات دینی آمده است که هیچ عملی از اعمال انسان فوت نمی شود، همه اعمال انسان مضبوط است، مکتوب است، ثابت است و مانند است. همونطوری که در تجارت یک بایه است و یک مشتری، یک مثمر است و یک ثمن و مانند آن، در کتابت هم بالاخره یک کاتبی است و یک کتاب و یک مکتوب. در جریان قیامت اعمال انسان را بررسی می کنند و می سنجند و انسان را در برابر اعمال به حساب دعوت می کنند و مانند آن. اون چه که در بیرون نفس انسانی است، فرشتگانی هستند اعمال را می نویسند، همه اونها حق است و منافی با این بحث نیست. اون چیزی که در فصل سوم مطرح است آن است که این اعمالی که نوشته می شود، اعمالی که دیده می شود، اعمالی که حاضر می شود، اینا ارتباط مستقیمی با نفس انسانی دارد. 5 طایفه از آیات قرآنی در این زمینه است، مربوط به اعمال انسان است که رابطه انسان با عمل است. طایفه اولا آیاتی هم که دلالت میکنه بر این که انسان هر کاری که کرده است در قیامت میبینه، نظیر اون که در سوره مبارکه زلزلت الارض و زلزال هاست که فرموت من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این طایفه اولا دلالت میکنه بر این که انسان هر کاری که کرده است میبینه. ممکن است در دنیا بعضی از کارها را فراموش کرده باشد، نظیر اون که در سوره کهف آمده است فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا، در اثر گذشت تاریخ و زمان ممکن است انسان یادش رفته باشد که چه سیئاتی را پشت سر گذاشت، ولی در قیامت همه اینها را میبینه. این طایفه او با و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. وقتی انسان در برابر طایفه اولا قرار گرفت، یه سؤالی در ذهن او رأس می شود که آیا این اعمال رو ما از دور می بینیم یا از نزدیک؟ این سؤال را سوره مبارکه که پاسخ داد که و وجد و ما عملو حاضر و لا یلزم ربک احد، یعنی انسان هر چه کرد او را حاضر می بیند، نه از راه دور ببیند پس از راه نزدیک می بیند. و وجد و ما عملو حاضر و این هم به صورت موجب کلیه است به دلیل اینکه همون ولا یلدم ربک احد. این چنین نیست که بعضی از اعمال را انسان ببیند بعضی اعمال را نبیند یا خلافش را ببیند، این طور نیست. همه عمل به اعیانها حاضرند و اگر بعضی اعمال باشند بعضی اعمال نباشند یا تصرفی در کیفیت اون عمل شده باشد، این برخلاف عدل است. اون را جمله دوم نفی میکند، فرمود ولا یلدم ربک احدا، چون که در آیات دیگر دارد ولا یلدمون فتیلا. پس هم کمیتش درست است هم کیفیتش. جمیع اعمال به همون کیفیتی که بوده است، اگر اخلاص بود با اخلاص و بهرم اون چی که در دنیا انسان انجام داده است جمع‌بندی می شود، محصول این جمع‌بندی را انسان بر قیامت می بیند. کار زشتی کرد، کار خوبی کرد، اون زشت را ترمیم کرده است، این ترمیم شده را می بیند، می یابد که توبه گذشتگان و گذشته های او را ترمیم کرده است. خب این طایفه ثانیه. وقتی این طایفه ثانیه رسیدیم که در سوره کهف است، این سوال پدید می آید در ذهن آدم که عمل که حاضر است خود به خود می آید یا کسی این عمل را احضار می کند، عمل خود ظهور می کند یا کسی او را احضار می کند. این در سوره مبارکه آل عمران به عنوان طایفه ثالثه پاسخ داد، فمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مهلرا و ما عملت من سوء تبدل و ان بینها و بینه و امدا بعیدا. خب به این سؤال هم طایفه ثالثه از آیات پاسخ دادن که عمل را احضار میکنه، خود به خود نمی آید، احضار میکنه، پس در اختیار محضر است. اونگاه این سؤال در ذهن انسان خطور میکند که من هو المحضر، کی این عمل را حاضر میکنه؟ بعضی از سوال هاست که یه جواب روشنی دارد ولی در حقیقت به اون سوال جواب داده نشد. کسی بگوید خدا حاضر میکند، ملائکه حاضر میکنند، اینا روشن است، اینا مشکل رو حل میکنند. خب همه کارها در عالم به اذن خداست، به فرمان خداست، اگر عمل میآید به دستور خدا میآید، فرشتگان او رو احضار میکنند. اما اون سوال این است که بالاخره چه نقش انسان دارد، آیا انسان در این احضار عمل هم سهمی دارد یا نه؟ اون را آیات سوره تکویر پاسخ می‌دهند که فرمود وقتی بساط قیامت پهن شد و بساط دنیا برچیده شد به جریان قیامت ظهور کرد، علمت نفسون ما احضرت، هر کس می‌داند چی آورده است. خب انسان اینا رو دارد، بد حاضر می‌کند. علمت نفسون ما احضرت، این سوال با طایفه چهارم از آیات قرآنی به ذهن می آید که این جمله دلالت بر ایجاب کلی ندارد. شاید این فعل جمله باشد نه بالجمله، چون جمله اثباتیه مفید عموم نیست، اون نکره در سیاق نفی است که مفید عموم است، اما نکره در سیاق اثبات مفید عموم نیست. آیا این آیه علمت نفسون ما احضرت دلالت میکند بلی اینکه علمت نفسون جمیع ما احضرت یا نه؟ همه اون چرا که احضار کرده است میداند یا نه؟ اونم همه را احضار میکند یا نه؟ این آیه دلالت ندارد بر اینکه همه را احضار بکند، همه کارها را دارد. علمت نفسون ما احضرت، هر چرا که احضار کرده است، اما یا همه اعمال را یعنی مثقال ذره خیر و مثقال ذره شر همه را احضار میکنه یا بعضی را احضار میکنه؟ اون را طایفه پنجم روشن میکنه که این فهمد علمت نفسون ما قدمت و اخره، یعنی تمام اعمال کهن و تازه را او عالم است. خب بنابراین این طایفه پنجم با همون طایفه اول هماهنگ میشود، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره به حضوره و احضاره و ان النفس محضره له و ان النفس عالمه بما احضرت. این پنج طایفه. خب پس معلوم می شود که در مسئله حضور عمل، احضار عمل،
یا صحیفه اعمال فهوال کاتب و هوال مکتوب و هوال کتاب. بیرون از نفس هر چه باشد مزاحم با اینها نیست. همونطوری که در مسئله شهادت شاهدها در قیامت زیادند، بسیار خوب، شهید شهدا وجود وارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است که جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. فوق ذلک کل ذات اقدس اله شهید است که کنت انت رقیب علیهم. در این حال که ذات اقدس اله شاهد است، انبیا و اولیا شاهدن، فرشتگان شاهدن، مع ذلک اعضا و جواره انسان هم شهادت میدن که تشهد علیهم السنتهم. یا قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. معلوم میشود که تعدد شهدا مزاحم هم نیست. خب تعدد صحف مزاحم هم نیست، تعدد کتاب مزاحم هم نیست. اینا مثبتینند، یکی دیگری تغییر نمی کند، مزاحم دیگری نیست. اگر تمود ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یا علمون ما تفعلو، اینها حق است ولی مزاحم نیست با اینکه انسانم در صحیفه نفس خود بنگارد. پس اگر اون چه در سوره مبارکه اسراء آمده است که در قیامت ما نامه اعمال را بیرون می آوریم و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، بعد به او می گوییم اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، ممکن است یکی از اون مصادیق کتاب ها همین صحیفه نفس باشد که او نگاشته است، از درون او بیرون میاری مثل پرنده که پر میکشد. و نخرج له یوم القیامت کتابا که یلقاه منشورا. دنیا دار لفظ است، پیچیده است و بسته است. قیامت دار نشر است، باز میشود. همه اون چی که انسان انجام داده است منشورن و مفتوحاً باز می شود. اون وقت حائرگونه و پرندگونه این کتاب پرواز می کند و بیرون می آید و ظهور می کند. قهرن اون چرا که انسان نگاشت مطابق خواهد بود با اون چرا که فرشتگان می نگارن. چون انسان بر صحیفه نفس دروغ نمی نگارد، هرچه هست می نگارد، منتها در علم به علم چون ندارد احیانا غفلت میکند. پس در بحث صحیفه اعمال که فصل سوم بحث است، خود انسان کاتب است، خود انسان کتاب است، به خود انسان مکتوب، خود انسان همه اینها را به همراه می آورد. حالا فصل چهارم بحث این است که این کتابت چگونه است. آیا انسان با قلم می نگارد که مثلا من در فلون ساعت فلون کار خیر یا شر را انجام دادم؟ این که با اون طایفه اولا هماهنگ نیست. طایفه اولا این بود من یعمل مثقال ذره خیرن یرهو و من یعمل مثقال ذره شرن یرهو، یعنی خود عمل را می بیند. نه این که در کتاب اعمال نوشته بشود که فلون ساعت فلون کار را کرده است بعدش یادش می رود. در یوم القیامه که یوم الاحتجاج است، اگر بخوان احتجاج کنن دفتر عمل رو به اون نشون بدن که این یادش نیست. یه صحنه ایست که یتذکر الانسان ما سعا، هر کاری کرد به یادش می آید. نه تنها به یادش می آید که چه کاری کرده است، بلکه متن کار را می بینه. خب از کجا می فهمد که این کار او؟ اگر ارتباطش با نفس قطع شده باشد و در بیرون فضای نفس باشد، یک کار را میبیند. خب این کار را هزارها نفر کرده، و از کجا میفهمد این کار او؟ مگر مشابه این کار را هزارها نفر نکرده؟ معلوم شد یه ارتباطی با نفس او هست که همون را از اون جهت که به فاعل مرتبط هست میبیند. اونگاه روشن میشود که ان سعیه و صوفیه به اشتباه حمل میشود. معلوم شد ارتباطش با نفس محفوظ است، وگرنه خود عمل را برفرض ببیند. خب از این اعمال خیلی ها از این اعمال را خیلی ها انجام دادن. نه این در دنیاست. در دنیا ذات اقدس اله اگر توبه کسی را قبول کرد یا کسی مشمول لطف الهی شد، گاهی تکفیر سیئات است رو مکفور و مستور میکند، گاهی تبدیل سیئات است که بالاتر از تکفیر سیئات است او را به حسنه تبدیل می کند. به هر نحوی هست این متن واقعیت را هم انسان می بیند. البته اونجایی که لطف الهی ایجاب می کند سیئات را به انسان نشون نمی دهد. ما در دنیا اگر نسبت به کسی بد کردیم یا کسی نسبت به ما اساعی کرده است، حد اکثر آن است که اگر ما کسی نسبت به کسی بد کردیم و بعد مثلا عذرخواهی کردیم او عذر ما رو میپذیرد و چون خیلی کریم و بزرگوار است به روی ما نمی آورد که ما بد کردیم، نه در غیاب ما نه در حضور ما اون بدرفتاری ما رو ذکر نمی کند. این یک، از زشتی ما صرف نظر می کند. این دو، نسبت به ما روی خوش نشون میدهد و به ما احسان میکند، انعام میکند، ما را فرزند خود حساب میآورد. این چهار و پنج حد اکثر همین است، دیگه بیش از این از دستو بر نمیآید. او اگر بخواهد این رنج درونی ما را برطرف کند قادر نیست و هر اندازه او بیشتر بزرگواری میکند ما شرمنده تر میشویم که نسبت به اون سابقه سو را داریم بد کردیم. نه از ما برمی آید که این شرم و عذاب درونی را برطرف بکنیم، نه از اون لطیف و بزرگوار برمی آید که این عذاب درونی را از ما برطرف کنه. کاریست که مقدور هیچ کس نیست، اما نسبت به ذات اقدس الهی این چنین است. اگر کسی بد کرد و مشمول عنایت الهی شد و خداوند از او گذشت، کاری میکند، انسان میکند. او اصلا یادش نیست بد کرد تا خجالت بکشه. این کار فقط از خدا ساخته است. ما این قدرت را نداریم که دور جانمون رو یک کمربند محاصره ای ببندیم که چیزی نرود و چیزی نیاید. این مقدور کسی نیست که مدار دل را ببندیم، خاطری از دل نرود یا حادثه‌ای در دل ننشیند. این نظیر کمر مدار زمین یا مدار منظومه شمسی نیست که بشر بتواند دورش ببندد. این مقدور کسی نیست. هر که ما بخواهیم جلوی خاطراتمون رو بگیریم که بیگانه ای نیاید و آشنایی نرود، میبینیم چیزی که خیلی مورد علاقه ما هست بالاخره هم از یادمون میرود. میخوام چیزی رو حفظ بکنیم، از یادمون میرود. چیزی نمیخواهیم به ذهن ما بیاید چون ما رو میرنجاند، میبینیم در ذهن ما خطور میکنه. سهو و نسیان رو نمیشود کنترل کرد، نمیشود این مدار دل را بست، ولی چون دل در اختیار مقلب القلوب است، ذات اقدس الهی کاملا مدار دل را می‌بنده که اگر نخواست یک خاطره وارد این دل بشود هرگز اون خاطره خطور نمی‌کند. یا اگر دستور داد یک خاطره از دل پرواز کند و رخت بربندد، پرواز می‌کند برای همیشه. لذا تبهکاران و مجرمین که به بهشت رفتند با دیگران فرقی نمی‌کنند، درجهشون فرق می‌کند، ممکنه فرق می‌کند، و اما هرگز شرمنده نیستن، یادشون نیست که بد کردن و مشمول عفو خدا شدن. این فقط از خدا ساخته است. هر تقدیر یا تکفیر سیئات است یا تبدیل سیئات است، هر چرا که ذات اقدس الهی انجام میدهد جنبندیش در نامه اعمال انسان ظهور میکند و خود انسان به عنوان مبدأ غریب سهم دارد. پس او میشود کاتب، او میشود کتاب و او میشود مکتوب. به این منافات ندارد که کتاب های فراوانی هم بیرون باشد که با این مطابق است که فرشتگان رو را نگاشته باشند. حالا فرشتگان درون نفس می نگارند، بیرون نفس می گارند، هر کدام باشد باز رواست. همونطوری که شهادت های متعدد رواست، کتابت های متعدد هم رواست. شهود بیرونی هست، شهود درونی هم هست، صحائف بیرونی هست، صحائف درونی هم هست، ولی به هر تقدیر انسان متن عمل را می نویسد، نه اینکه وجود کتبی را بنگارد، وجود عینی را بنگارد. خب مستحضری، یه وجود کتبی برای اشیا هست، یه وجود لفظی، یه وجود ذهنی و یه وجود خارجی به اصطلاح. حالا این درخت که در خارج موجود است وجود خارجی دارد، صورت ذهنیش وجود ذهنی دارد. این کلمه درخت را که ما تلفظ میکنیم وجود لفظی دارد، اون کلمه درخت را که مینگاریم وجود کتبی دارد. خب انسان اعمال را می نویسد، یعنی وجود کتبی اعمال را می نویسد، یعنی می نویسد که در فلون وقت این کار را کرده است که یادش نیست. این که ما من یعمل مثقال ذره خیرا یره سازگاری، چون ظاهر اون آیه سوره اذا زلزلت این است که خود عمل را می بیند. اگر خود عمل را می بیند پس خود عمل را می نگارد. اگر خود عمل رو می نگارد معلوم شد عمل یه حقیقتی دارد که در صحیفه نفس خود اون عمل محفوظ است. قهران انسان یه قافله فراوانی خواهد بود، یه قافله فراوانی، و همه اینها در دنیا لف است و در قیامت نش و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشور. دیگه یادش می آید علمت نفس ما احضرت. الان اشتغالات به دنیا و امثال اون نمی گذارد انسان اون چرا کرده است به یادش بیاید، بگنه در نهان و نهاد او هست. الان برابر سوره کهف اعرض انها و نسی ما قدمت یدا، ولی بعدن برابر سوره تکویر علمت نفس ما احضرت. بله این ما قدمت و اخرت طایفه پنجم است، اونگاه ثابت می کند که طایفه چهارم موجبه کلیه است. هر عملی که انسان انجام داده است اگر مخلص خالصانه انجام داد یه جور ظهور میکند، اگر مشروب بود یه جور دیگه ظهور میکند. خود عمل است دیگر از چیه؟ حقیقت این عمل هست البته، یعنی هر عملی یه حقیقتی دارد که این حقیقت اونجا ظهور میکند، وگرنه این چیه نیست که قراردادهای اعتباری و شؤون اعتباری که مخصوص دنیاست این در قیامت ظهور بکنند. حقیقت هر عملی در نهان انسان هست، در صحیفه جان انسان هست، الان بسته است و لطیف، در قیامت مفتوح است و منشور. چنین چیزی رو انسان میبینه و قدرت انکار هم ندارد. توبه، اگر توبه به معنه و توبه باشد، باز هم ممکن است که اون زنی که از او توبه کرده است او هم به یادش بیاید، لذا شرمنده می شود. این خود را به عنوان محسن می بیند، به عنوان عبد صالح می بیند و در بهشت متنعم. توبه به معنه و توبه که مشعر به این است که توبه از زن و از چند لا توبت الا ان زن، بالاخره زن بشمد به خاطر بیاورد. در صحنه قیامت ممکن هست، اما تو بهشت دیگه چنین چیزی نیست. در قیامت ممکن است به یادش بیاید و منفعل بشود، اما مجموع اینها وقتی که نزعنا ما فی صدورهم من غل و غیر غل همه برچیده شد و خالص شد، اونگاه وارد بهش میشود. وقتی وارد بهش شد دیگه هیچ غم و اندوهی نیست، به فکر این نیست که بد کرده است و از بدی توبه کرده است. اونجا جای غبطه است، جای حسد نیست. مثل ملائکه ما منا الا له مقام معلوم، اما هیچ فرشته برای فرشته دیگر حسد ندارد. بنابراین همونطوری که خود ملائکه درجاتی دارند اما هیچ کدام برای دیگری رتب دیگری حسادتی ندارد، موجودات بهشتی هم این چنینه. هاولای اتقاء الله من النار. در ذیل همون نصوص هست که اینا شرمنده می شوند، عرض میکنند خدایا این را پاک کنید، بعدم پاک می شود. در ذیل همون روایاتی که دارد در جبینشون نوشته می شود هاولای اتقاء الله من النار، بعدها از ذات اقدس اله مسئلت میکنند که این مایه شرم و عذاب درونی ماست، دستور بدید این پاک بشود، اینا پاک می شود. فرض آن است که در بهشت هیچ غم و اندوهی نیست، منتها تا بهش برسن دشوار است، همین مشکلات را دارن. یکی پس از دیگری این رنجها و عذابها هست تا انسان بالکل تطهیر بشود. خب پس در فصل اول راجع به سیر و سلوک نفس میشود محور عنصری بحث، در فصل دوم که خرید و فروش و داد و ستد است نفس میشود محور اصلی تجارت، در فصل سوم که راجع به کتابت و کاتب و مکتوب و صحیفه ساختن است نفس میشود محور اصلی کتابت، او کاتب است، او مکتوب است، او کتاب. حالا محورهای فراوان دیگری دارد که ممکن است تو بحث‌های آینده به خواست خدا روشن بشود. حالا بریم به سراغ بعضی از نصوصی که ذات اقدس اله در قرآن کریم اونها رو به عنوان آیات مطرح کرده است. این فصل چهارم خواهد بود و اونی است که گاهی قرآن بعضی از آیاتش به صورت متن است، گاهی بعضی از آیات دیگر شرح اون متن است. آیات الهی دو قسم است، برخی آیات آفاقی هستند برخی آیات انفسی. یا نظیر اون که در سوره زاریات آمده است، یفر عرض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افراد تبصیرون. این نشون میداد که آیات دو قسمن، بعضی آیات زمینی هن، بعضی آیات انفسی. اما هر کدام از اینها در آیات دیگر تفصیلاً بیان شده. در باره آیات عرضی که فرمود فی الارض آیاتون للموقنین، فرمود الارض کیف سطحت یا الابره کیف خلقت، به تک تک اینا اشاره کرده که آیات زمینی از خود زمین شروع میشه، بعد به اون که در زمین است قرآن بیان کرده به طور مفصل. اما در باره آیات انفسی، گاهی در سوره و شمس می فرماد و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، که این یک راه مستوی است، این نفس یک مستوات است، نقصی در اون نیست، اعوجاجی در اون نیست، به نقص او جهل اوست و خدا او را ملهم کرده است، اعوجاج او در جهل اوست و خدا او را عارف و عالم آفریده است. فالهمها، این فافای تفسیریه است که نفسن و ما سواها، تسویه نفس به این است که فعل همه ها فجور ها و تقواها، او رو با این سرمایه الهامی آفریده است. هر کسی که درس خونده که درس نخونده، در نهان خود میداند چی بد است چی خوب است، کلیات را میداند، جزئیات را شعر باید برای او تشریح کند. کسی نیست که نداند دروغ بد است و صدق خوب، کسی نیست که نداند امانت خوب است و خیانت بد. اینا خطوط کلی فجور و تقواست که هر کسی با این سرمایه الهی به دنیا آمدن، هیچ کسی ناقص الخلقه خلق نشده است. ممکن است کسی چشمش یا دستش یا پای او کم و زیاد باشد، ولی جان او کم و زیاد نیست. جان او مستوی الخلقه است. استوای خلقت او به این تفسیر شده است که فالهمها فجورها و تقواها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این مال جریان علمی، علم انسان نسبت به فجور و تقوا علی سویه است. یعنی او بدی ها را میداند اونطوری که خوبی ها را میداند، خوبی ها را میداند اونطوری که بدی ها را میداند. این یکی. اما میل او به کدوم سمت است؟ میل او هم علی سواست یا میل او به سمت خوبی است؟ انسان در خط استوای معرفتی قرار دارد، یعنی خوبی ها را خوب میداند، بدی ها را هم بخوب میداند. یعنی خوب میداند که تقوا چیست، خوب میداند فجور چیست. اما میلش هم یکسان است، یا نه میلش بر اساس فطرت به طرف خوبی مائل است. یعنی کودکی که به دنیا آمده، وقتی به حرف زدن دهن باز کرد، علاقه او به راست گفتن و دروغ گفتن یکسان است، یا طبعا راست میگه. مثل اینکه جهاز هاضمه و دستگاه گوارش او می تواند غذای مسموم را هضم بکند و این کودک را از پادر بیاورد، غذای سالم را هضم بکند این کودک را فربه کند، ولی گرایش دستگاه هاضمه از ذائقه شروع کرده تا مراحل بعدی به کدوم سمت است؟ او تلخی و شیرینی را یکسان می چشد یا به شیرینی علاقه دارد؟ او غذای گزنده با غذای سازنده را یکسان دوست دارد یا یکی را بهتر از دیگری دوست دارد؟ اینا را کسی که یاد بچه نداد که. جهاز فطرت هم به شر حیزن در مسئله علم یکسان است، به صورت متساوی می داند فجور چیست و تقوا چیست. اما در مسئله گرایش این چنین نیست، او طبعا به طرف هر دو یکسان مائل باشد یا به طرف زشتی مائل باشد. او طبعا بر اساس فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله به سمت خوبی ها گرایش داره. پس به هر دو طرف علم دارد، به یک سمت میل دارد. مثل این که دستگاه گوارش به یک سمت میل دارد، سمت دیگر اگر به او داده شد به او تحمیلیست و از پا در می آورد. خدا این چنین خلق کرده است. خب ایران به عنوان آیتی از آیات الهی رو شرح داد. پس در مسئله زمین، این که قرن سنوریهم آیاتنا فی الافاق یا فرمون به الارض آیاتون للموقنین، این متن را در آیات گوناگون شرح داد، از شتر و شترچرانی و شتربانی تا مطالب دیگر. در جریان نفس هم شرح داد یکی پس از دیگری، هم از جهت معرفتی شرح داد، هم از جهت گرایش و میل شهر داد. در سوره مبارکه قیام از نفس لوامه سخن به میان آورد که شبیه قیامت است. لا اقسم به یوم القیامت ولا اقسم به نفس لوامه. اینم آیتی است از آیات الهی. در جریان نفس مسوله که در جریان سامری مطرح است، در جریان برادر از بین بردن برادر و چاه اندازی برادر فرزندان یعقوب سلام الله علیه مطرح است که سولت لکم انفسکم، یا سامری میگه سولت لی نفسی، از نفس مسوله و آثار مشؤوم او سخن به میون میآورد که اینم یه بخش. در بود اثباتی در پایان سوره فجر از نفس مطمئنه سخن بیون می آورد که این هم آیتی است از آیات الهی. اینها را کاملا تشریح می کند که شرح اون متن باشد، چین که از الال ابره کیف خلقت شروع می کند تا بخشای دیگر تا شرح اون متن باشد که فر عرض آیاتون بر موقنین. حالا این که در روایات از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده و از وجود مبارک است امین سلام الله علیه است و از امین دیگر علیه مسلم داریه مسلم رسیده است که شما خودتون را فراموش نکنید، یا من عرف نفسه فقط عرف ربه، یا المعرفت به نفس انفع المعرفتین، این دیگه چیه؟ شما این کتاب شریف قرر و درر آمودی را که بررسی میکنید، که حتما بررسی کردید یا انشاءالله میکنید، این در حدود 345 حدیث یا جمله درباره نفس است. البته خصوص معرفت نفس و جهاد نفس و تزکیه نفس. اگر سایر اوصافی که مربوط به اوصاف نفسانی است، اونا بحثش شده است. همین مقدار که انسان درباره نفس سخن میگوید، مجاهده نفس یعنی چه، تزکیه نفس یعنی چه، سیرسوره که نفسی یعنی چه، معرفت نفس یعنی چه، این تقریبا 345 حدیث است. جریان من عرف نفسه عرف ربه رو ایشون نقل کرده. طبق بیان سیر استاد رضوان الله علیه فریقا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. حالا این 345 حدیث رو حتما ملاحظه فرمایید. ما هم میبینیم بعضی از اونها که احتیاج به شرح دارد اینجا مطرح میشه. یکی از اون احادیثی که تا کنون بحث شده بود هم من عرف نفسه و عرف ربه هست و یکی هم این است که المعرفت به نفس انفع المعرفتین، یکی هم معرفت النفس انفع المعارف. اما اینکه المعرفت به نفس انفع المعرفتین، اینم یه بیان روشنی سید الاستاد در المیزان در بحث روایی دارن که حتما ملاحظه فرمودید یا فرمودید که چطور معرفت به نفس انفع المعرفتین است. ظاهرا منظور از معرفتین همون معرفت آفاقی و انفسی است که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، یا فی الارض آیات للموقنین فی انفسکم افلا تبصرون. معرفت نفس انفع از این دو تاست. اوائل انسان خیال میکند این انفع بودن افعل تفضیلی است، یعنی معرفتهای آفاقی نافع است ولی معرفتهای انفسی انفع است. فقطی که جلوتر رفت به سراغ معرفت بیرونی رفت، اونها را بررسی کرد، دید اینا هیچ کدام راهی به مقصد و مقصود نمیرسیم برام. دوباره برمیگردد میبیند این معرفت و نفس انفع المعرفتن، این انفع افعال تعیین است نه افعال تفضیل. اگر کسی بخواهد دامداری، کشاورزی، صنعت و مانند اون داشته باشد، بره اونها معارف نافع است. اما در معرفت الله آیا اونها نافع است و معرفت نفس انفع، یا اصلا اونها نافعی نیست؟ تنها راه همون مسئله نفس است. اگر تنها راه مسئله نفس شد، این انفع میشه افعال تعیینی و آیه محل بحث سوره مائده که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، به خوبی از او حرف برمی آید. حالا شما این بحث روایشون رو خوب ملاحظه فرمایید. در درجه اول این المعرفت به نفس انفع المعرفتین همون افعال تفضیلی معنا میشود که گاهی انسان با مشاهده نظم عالم یا برهان امکانی یا برهان امکان محوی یا امکان فقری یا برهان حدوث یا برهان حرکت یا براهین دیگر بالاخره پیین برای خدایی هست، برای خدا اوصافی هم هست، ولی از راه مشاهدات درونی، احساس هستی خود و فقر درونی خود، احساس عجز خود پی بردن به قدرت حق، احساس جهد خود پی بردن به علم حق و مانند آن، معرفت درونی است. این معرفت درونی چون احیانا با تزکیه نفس همراه است، یه آثار مثبت عملی دارد، برخلاف اون معرفت بیرونی که کاری به شناخت درون ندارد و آثار تزکیه و تربیت عملی به همراه ندارد، لذا معرفت نفس انفع از معرفت آفاق است. هر دو ما را به خدا میرساند، ولی معرفت نفس ضمن این که ما را به خدا میرساند ما را محذر هم میکند، ولی اون فقط ما را به خدا آشنا میکند که خدایی هست. اما ما چه باید بکنیم؟ اون از راه معرفت آثار به دست نمیایید. وقتی که ما با این قدم های اولی رفتیم به سراغ خداشناسی، میبینیم خدا یه چیزی نیست که او رو بشه با مفهوم فهمید. خدا نه زمین است، نه آسمان است، نه انسان است، نه ملک است، نه پیغمبر است، نه امام است، هیچ کدام از اینها نیست و آفریدگار همه ایناست. همه اینها رو میشه با علم حصولی شناخت، برای اینکه اینا یه وجود ذهنی دارن، یه وجود خارجی دارن. وجود ذهنی اینها حاکی وجود خارجی اینهاست. ما اگر اینها رو با برهان و علم حصولی و صورتهای ذهنی شناختیم، اینا آیتن آینن حاکی خارجن. از این جهت ما میتوانیم پیغمبر را، امام را، ملک را، بهشت را، جهنم را با علم حصولی و استدلالی بشناسیم، برای هر کدام از اینا یه وجود ذهنی دارن و یه وجود خارجی. اما ذات اقدس اله هستی محض است. حقیقت هو انه فی الخارج، واسه وجود ذهنی ندارد. ماهیت ندارد که دو فرد داشته باشد، یه فردش در ذهن یه فردش در خارج، تا این فرد ذهنی حاکی فرد خارجی باشد. هیچی او را نشون نمیده. اونگاه انسان متحیر میشود که چه بکنه. مفهوم که او را نشون نمیده که این مثل درخت نیست که. معنای درخت ذهنی درخت خارجی را نشون میده، چون درخت وجود ذهنی دارد وجود خارجی هم دارد. اگر چیزی حقیقت هو انه فی الخارج بود، این به ذهن نمیاد. مشابهشه که ما داریم، مثلا کلی حقیقت هو انه فی الذهن، کلی عقلی به غیر کلیات، این اصلا در فضای ذهن است، اصلا به خارج نمیاد. اگر چیزی حقیقت هو انه فی الذهن بود، مثل معقولات ثانیه، مثل کلی عقلی، چیزی که حقیقت هو انه فی الذهن است اصلا به خارج نمیاد. و عکس این، چیزی که حقیقت هو انه فی الخارج است، یعنی به ذهن نمیاد. باید به خدمت او رفت و او را شناخت، نه اینکه او را به حضور طلبی. خب احسن، پس او نیست. پس اونی که به ذهن ما میاد او خدا نیست. ما بشینیم با درس و بحث خدا را بشناسیم، این چه نیست. باید بیرون برویم او را ببینیم. و این راه آفاقی نیست، راه انفسی است. هر علم معلومی را می شود به خدمت عالم آورد. فقط خداست که عالم باید به خدمت معلوم برود. او ذهن بیاد نیست. نه اینکه یه مقدارش به ذهن میاد یه مقدارش به ذهن نمیاد. اصلا حقیقت هو انه فی العین، مثل کلی عقلی، حقیقت هو انه فی ذهن، این اصلا به خارج نمیاد. خب چنین چیزی یا معرفتش محال است یا معرفتش ضروری و ثانی هو الحق. چنین چیزی که به ذهن نیاید یا معرفتش محال است یا معرفتش واجب است و دومی حد است و ضروری و بدیهی است. خدا قابل انکار نیست. این از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام است که فرمود معروف عند کل جاهل، عارف بکل مجهول و معروف عند کل جاهل. هیچ کس نیست که خدا را نشناسد، اونطور نمیداند که در کنار سفره معرفت خدا نشسته است. والحمدلله رب العالمین.